بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. بحث ما رسید به این جمله: و به قوتک التی قهرت بها کل شی، یعنی ای خدا جدا من از تو میخواهم، در حالی که به تواناییت که مقهور نموده ای به اون هر چیزی را قسم می دهم. کلمه قوت به معنای قدرت است، الا اینکه قوت و قدرت فرقهایی از نظر مفهوم در لغت و در عرف دارد. معمولاً کلمه قوت را استعمال می کنند در جایی که استعمال قدرت بشه. به قول فلاسفه قوت بالفعل، یعنی گاهی انسان قدرت دارد برای به جا آوردن چیزی اما به جا نمی آورد، به این می گویند قدرت دارد. و گاهی قدرت دارد و آن قدرت رو به کار می بندد، معمولا اینجا استعمال قوه می شود نه قدرت. معنای دوم، یعنی فرق دوم میان قوت و قدرت، اینه که قوت متضمن عظمته. کسی که عظیم الشأن باشد در قدرت، قدرت فوق العاده ای برای او باشد، اونجا قوه استعمال میشه. به خلاف قدرت که یک معنای عام می داره، کسی که قدرت جزئی دارد به او میگن قادر، کسی هم که قدرت مطلقه دارد به او میگن قادر. فرق سوم اینه که قوه غالبا استعمال میشه در اون قدرتی که در ذات شیء باشد، نه زائد بر ذات باشه. به قول اهل منطق معمولا قضیه خارج محموله نه محمول به زمیمه، یعنی چیزی که از ذات او قدرت اخذ بشه و حمله بر او بشه به این میگویند قوه. مثلا آهن در ذات او قوت خوابیده است، لذا معمولا نمیگن آهن قدرت دارد، میگن آهن قوت دارد. لذا فرق بین قوت و قدرت از نظر فرق سوم این شد که قوت همون قدرتی است که در ذات شیء خوابیده باشد، و مخصوصا اگر اون کسی که اعمال قدرت می کند دارای عظمت باشد، دارای قدرت مطلقه باشد، در حالی که استعمال قدرت میشه به او میگن قوت. قوتی که در اینجا به کار برده شده راجع به پروردگار عالمه. قدرت در ذات او خوابیده است، قدرت عین ذات پروردگار عالمی و چون قیومیت دارد قوت و قدرت او بالفعل متضمن عظمت هم هست، یعنی قدرت مطلقه پروردگار عالم دارد. کلمه قهرم که در اینجا استعمال شده معمولا قهر به معنای غلبه است. اگر کسی بر کسی غلبه پیدا کند کلمه قهر استعمال میشه، الا اینکه یه اشراب خضوع و ذلتی هم از مقهور در اینجا خوابیده است. یعنی معمولا قهر را اونجا استعمال می کنند که کسی غلبه بر چیزی پیدا کند، بر کسی پیدا کند و اون کس یا اون چیز در مقابل او خاضع بشه، ذلیل بشه. لذا پروردگار عالم قاهر است. در قرآن شریف می‌فرماید و هو القاهر و فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. پروردگار عالم غلبه دارد بر همه چی و غلبه او فوق هر غلبه ایست و او حکیم است، خبیر به تمام چیزهاست. یا باز در قرآن شریف این کلمه قهر قهار در برای پروردگار عالم استعمال شده، قل اللهم خالق و کل شی و هو الواحد القهار. پروردگار عالم خالق هر چیزی است، پروردگار عالم واحد در همه چی، واحد و قهار است، یعنی غلبه بر همه چی دارد و همه چی، همه کس در مقابل او خاضع و خاشع. بنابراین اگر بخوایم توضیح بیشتری در این باره بدیم باید چنین بگیم: پروردگار تبارک و تعالی قیوم است برای اشیاء، یعنی ما سوى الله قائم به او هستند، وابسته به او هستند. اگر بخوایم مثال بزنیم که مثال خیلی بعیده اما از نظری تقریب ذهنی می کند، نظیر وجودات ذهنی است برای ما. وجودات ذهنی برای ما، ما قیومیت روی او داریم، یعنی ما تا توجه به اون وجودات ذهنی داریم موجوده، اما یه قفلت و ما اونها رو معدوم میکنه. همه چیزها در این عالم، یعنی عالم خلقت، مادی باشد مجرد باشد، از اتم تا کهکشانها و عالم مجردات، همه و همه به نسبت ذات مقدس خدا چنینه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. یعنی خدا اونه که مؤثری در این عالم جز او نیست، زنده است و حیات جزء ذات اوست، قیوم است، یعنی ما سوى الله وابسته به اوست. خواب ندارد، چرت ندارد و اونچه در آسمان و زمین است ملک تلق اوست. چون پروردگار عالم قیومه، همه اشیا وابسته به اوست، پس بنابراین همه اشیا مقهور در مقابل اوست، متواضع در مقابل اوست، ذلیل در مقابل اوست، نظیر تواضع معلول برای علتش، نظیر خضوع سایه برای صاحبش، خضوعی که همه اشیا در مقابل خدا دارند، نظیر خضوع تجلی برای ذی تجلی است. اون چیزی که تدلی صرف است، فقر صرف است و وابسته به چیزی است، در مقابل اون چیز خاضع، در مقابل اون چیز خاشع. معناش اینجور میشه: خدایا بنی نیرومندیت تو را قسم میدم، اون نیرومندیت که همه چیز را مقهور کرده، همه چیز را تو مقهور کردی به واسطه اون قدرت مطلقه ای که تو داری. بعد میفرماید و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی، چون قیومی همه چیزها در مقابل تو خاضعه، چون قیومی همه چیز در مقابل تو ذلیله. عالم هستی وابسته به تو، پس در ذات اونها خضوع و ذلت خوابیده است. معنای خضوع معمولا استعمال میشه در اون حال ذلت و انکساری که بر دل مستولی میشه. فلانی خاضع در مقابل خداست، یعنی دلش در مقابل پروردگار عالم ذلیله، درک کرده است مسکنت و ذلت خود را. گاهی هم این خضوع و ذلت به معنای متابعه است، سایه ما متابعت از ما می کند، چون متابعت از ما می کند هر کجا بریم با ماست، پس سایه ما در مقابل ما خاضعه، در مقابل ما خاشعه، در مقابل ما ذلیله. علی کل حالین این جمله و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی یه نحو تکراری در عبارته، برای اینکه از جمله اول استفاده کردیم، معنای قهر اینه کسی غلبه کند بر چیزی، بر کسی، و اون مغلوب در مقابل اون کس خاضع و ذلیل باشد. از جمله و به قوت کلتی قهرت بها کل شی استفاده کردیم که پروردگار عالم قیوم است بر این عالم، همه این عالم وابسته به اوست، همه عالم و عالم هستی خاضع و ذلیل در مقابل اوست. اما چیزی که نباید فراموش کنیم این که در دعا تکرار لطف، بلکه باید بگیم اصلا تکرار نی. در قرآن شریف گاهی تکرار شده اما تکرار نیست. به گفته استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، تهذیب نفس احتیاج به تکرار دارد. اگر قرآن کارخانه آدم سازی است، باید در او تکرار باشد. تا تکرار نباشد تهذیب پیدا نمی شود. دعا مثل قرآن شریف آدم می سازد. عاشق در مقابل معشوق هرچه بگوید تکرار نیست، در تکرار او لطفی است که اون لطف را عاشق درک می کند، معشوق درک می کند. اگر بنده هزار مرتبه بگوید یا الله، اگر بگوید یا رب یا رب یا رب تا نفس او قطع شود، هر یا اللهش هر یا ربش یه لطف خاصی داره، نباید بگیم تکراره. بعضی از بزرگان در ذیل این آیه شریفه نکته ای دارن. آیه مربوط به حضرت موسی است. خطاب شد به حضرت موسی و ما تلک به یمین که یا موسی، موسی این چیه دستت؟ قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. گفت خدایا این عصای منه، تکیه به او میدم، گوسفندهام را به واسطه او میچرانم و حوائج دیگرم را به واسطه او برمیارم. خب جمله اول کفایت میکرد. خطاب شد موسی این چی دستت؟ گفت عصام. دیگه جملات بعد برا چی؟ جملات بعد برا اینه که عاشق پی بهانه میگردد، محب پی بهانه میگردد، عبد پی بهانه میگردد که با معشوق و محبوب و مولاش حرف بزن. حضرت موسی پی بهانه میگشت که خدا به او بگه ای چیه دسته، و او تا میتواند در مقابل خدا لذت ببرد و با خداش حرف بزن. بنابراین ولا این که وخزع لها کل شی و زل لها کل شی، اشراب شده در قهرتبه ها کل شی بود. یعنی اگر خزع لها کل شی و زل لها کل شی نبود، ما از جمله و به قوت کلتی قهرتبه ها کل شی استفاده می کردیم. برای اینکه گفتیم کلمه قهر در او خابیده است، مقهور و مقلوب در مقابل قاهر، در مقابل غالب متواضع است، ذلیل است. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای تأکید مطلب، برای اینکه راز و نیازش رو با خدا زیادتر کنه، برای این که کلامش را واضح‌تر کنه، میگه ای خدا، تو را به نیرومندیت قسم میدهم، اون نیرومندی که همه چی در مقابل او خاضعه، همه چی در مقابل او مقهوره، همه چی در مقابل او ذلیله. و اگر تکرار شده، تکرارش لطفی دارد. تکرار در دعا تکرار نیست در حقیقت، بلکه لطف روی لطف است، معنا روی معناست. و بالاخره صحبت کردن عبد است با مولا، و صحبت کردن عبد با مولا معنا ندارد که در او تکرار باشد. خلاصه حرف اینه، خضوع و ذلت اشیاء در مقابل پروردگار عالم معانی مختلفی ای داره. یعنی این جمله ای که از استعمال قهرته فهمیدیم و از جمله ای که خود امیرالمؤمنین داره و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی، این معانی مختلفه ای داره. یکی خضوع و ذلت تکوینی، عالم هستی در مقابل پروردگار عالم خاضع، خاشع، ذلیل تکوینن، یعنی به حسب وجود. و معنای این خضوع، خضوع تکوینی، خضوع ذلت تکوینی، همون قیومیت پروردگار عالم برای اشیاء که درباره او صحبت کرده. یه معنا برای خضوع و ذلت، یه خضوع و ذلت عبادی هم داری. خضوع و ذلت عبادی معناش اینه، این که همه عالم هستی در مقابل پروردگار عالم خاضعم، یعنی عابدم، تسبیح پروردگار عالم میکنند، سجده در مقابل خدا دارند، تنزیه خداوند تبارک و تعالی میکنند. و به عبارت دیگر، خضوع ذلتی که از افتخارهای عالم هستی است و افتخاری بالاتر، نورانی تر از این نیست که چیزی، کسی بنده باشد در مقابل خدا. هدف از عالم هستی همینه، یعنی هدف از عالم هستی عبودیت، و این هدف افتخاری است از برای عالم هستی، و این انحصار به جن و انس و ملائکه ندارد. از نظر قرآن شریف و به قول امروزی ها، از نظر جهان بینی اسلام، ما به خوبی استفاده می کنیم که این خضوع و ذلت برای عالم هستی، یعنی همه و همه در مقابل خدا عبدن، تنزیه خدا میکنن، تسبیح خدا میکنن. قرآن شریف میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمون ها و اون چه در زمین است تنزیه میکنن برا خدا، تسبیح میگوین برا خدا. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی در ذات این اشیا، در ذات عالم هستی تنزیه خابیده، تسبیح خابیده. این که گاهی به لفظ ماضی آورده شده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، گاهی به لفظ مضارع آورده شده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این یک معنای دقیقی داره. اونجا که استعمال ماضی شده معناش اینه که تسبیح و تنزیه مسلم در ذات اشیاء موجوده، و اونجا که به لفظ مضارع استعمال شده معناش اینه که عبودیت حالت و ملکه است از برای عالم هستی، و در ذات همه اشیاء این عبودیت خابیده است. پروردگار عالم می‌فرماید ما به کوه و به پرندگان خطاب کردیم که با حضرت داوود هم صدا بشید، یا جبال عذبی معه و طیر. قرآن شریف می‌فرماید و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی هیچ چیزی در این عالم نیست جز این که تسبیح خدا می کند، ولیکن شما نمی فهمید تسبیح اونها را. فهمیدن تسبیح موجودات دل میخواهد، شنیدن تسبیح موجودات گوش شنوا و گوش انسانی میخواهد. مثنوی میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. اگر ابهامی در سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا در یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض باشد، اما دیگه ابهامی در این آیه شریفه و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم نیست. این آیه ظهور دارد از محکمات و میگه هیچ چیزی در این عالم هستی نیست جز این که تسبیح خدا میکنه. و این که بعضی گفتن مراد از این تسبیح تسبیح تکوینی است، یعنی همون معنای اولی، چون همه موجودات دلالت دارد بر وجود صانع، همه موجودات دلالت دارد بر اینکه خدایی واجب الوجودی در این عالم هست. این معنای تسبیح، این معلوم توجیه غلطی است. این دیگه لا تفقهون تسبیحهم نداره. هر کسی به فطرتش درک می کند که خدایی در این عالم هست و به یه فکر مختصری درک می کند که هرچه در این عالم هست دلالت می کند بر این که خدایی صانعی واجب الوجودی در این عالم هست. آیه می فرماید ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، هرچه در این عالم هستی تسبیح خدا می کند، شما نمی فهمید تسبیح اونها را، یعنی دل می خواهد برای اینکه تسبیح اونها رو بفهمید، گوش می خواهد تا تسبیح اونها را بشنوید. اگر دل باشد، اگر گوش شنوا باشد، تسبیح موجودات در این عالم پره. و ما سراغ داریم افرادی که تسبیح موجودات رو میشنیدن، ما سراغ داریم افرادی که تسبیح موجودات رو میفهمیدن. افرادی هستند در این عالم که در وقتی که تسبیح میگن موجودات با اونها هم صدا میشه، یا جبال عذبی معه و طیر. بله، وقتی که گوش کر شد، وقتی که چشم نابینا شد، وقتی که دل به واسطه قفلت از خدا کپه گل شد، معلوم ای دیگه تسبیح موجودات رو درک نمی کنه. درک تسبیح موجودات دل می خواهد، شنیدن تسبیح موجودات گوش می خواهد. این جمله ای که در قرآن شریفه می فرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. می بینن گوش دارن اما نمی شنون، اینها حیوانن، از حیوان هم پست دارن. اینها افرادی هستند که قفلت دل اونها رو گرفته است، قفلت چشم اونها رو کور کرده است، قفلت گوش اونها رو کر کرده است. خلاصه حرف این، ما یه خضوع تکوینی داریم، یه ذلت تکوینی داریم، این همون قیومیت پروردگار عالم برای اشیاء و اینی که همه عالم هستی در مقابل او خاضعن، یعنی وابسته به او هستن. اما یه خضوع و ذلت عبادی داریم و از نظر فلسفه اسلامی که آبیاری شده به قرآن و روایات اهل بیت، این خضوع این ذلت برای همه عالم هستی هست. اتم تسبیح خدا می کند، کهکشان تسبیح خدا می کند، زمین و آسمون سبحان الله می گوید و بالاخره عالم هستی در ذات او تسبیح خوابیده. چیزی که اینجا باید توجه به او داشته باشیم اینه، از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، از نظر فلسفه اسلامی، همه عالم هستی خاضعند، یعنی عابدن، تسبیح خدا می کنن، تنزیه خدا می کنن. اما وا اسفاخ از این انسان، این انسانی که عالم هستی برای او خلق شده، این انسانی که گلبلهای قرمز و گلبلهای سفید در جسم او تسبیح خدا می کنن، این انسانی که سر تا پای او از نظر جسمی تسبیح خدا می کند، این انسان گاهی کارش می رسه به اینجا که از خدا غفلت پیدا می کند، کارش می رسه به اینجا اصلا منکر خدا می شه. نه تسبیح نمی کند، نه تنزیه نمی کند، انکار می کند همه چیز را. و قول اون شاعر میگه گوش باز و چش باز و این اما و عجب از چش بندی خدا. اما حق مطلب چیز دیگری، شعر را جور دیگه باید گفت، این شعر این جور گفتن غلط، باید بگیم گوش بسته چشم بسته این اما و عجب از چشم بندی گناه. یعنی گاهی این انسان گوش او کر میشه، گوش او بسته میشه، چشم او کور میشه، چشم او بسته میشه. چرا؟ گناه و غفلت چشم انسان رو میبنده، گوش انسان رو کر میکنه، دل رو از انسان میگیره. این انسانی که باید با عالم هستی هم صدا بشه، بلکه عالم هستی با او هم صدا بشه، باید وقتی که میگه یا الله، عالم هستی با او بگه یا الله. این انسانی که باید صدای موجودات رو بشنود، درک بکنه، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و بگه من اونم که میفهمم تسبیح همه موجودات را. کارش میرسه به اینجا که نه تسبیح نمی کند، منکر تسبیح موجودات میشه، نه تسبیح نمی کند، منکر عالم هستی و منکر صانع هستی میشه. چرا بشر به اینجا میرسه؟ غفلت، گناه، یه جمله ای از باب تذکر به همه مخصوصا جوانهای عزیزم بگم. شنوندگان محترم، گناه بلای بزرگی برای انسانه. قرآن می فرماید عاقبت گناهکار به اینجا می رسه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. یعنی عاقبت گناهکار اینه که اصلا تکذیب آیات خدا میکنه، تکذیب خدا میکنه، تکذیب ارسال رسول، انزال کتب و معاد میکنه. انسانی که باید به چشم دل خدا ببیند، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را، بیابد خدا را. انسانی که باید معاد برای او شهود باشد. زید ابن حارثه پای منبر پیغمبری، پیغمبر نگاهی به زید ابن حارثه کردند، دیدن مثلی که عالم شهود داره. بهش گفتن یا زید کیفه اصبحت، حالت چجوره؟ گفت یا رسول الله اصبحت و موقنا. گفت حالم اینه، درک می کنم عالم هستی و تسبیح او را، درک می کنم معاد را، می بینم بهشت و جهنم را، می بینم بهشتی و جهنمی را. و اگرم بخوای براتون میگم بهشتی کیه، جهنمی کی. مثنوی قضیهشو نقل میکند، بعد میگه لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. گفت نه، حرف را برای همه کس نمیشه بزد. اسرار رو برای بیگانه زدن غلط. این حرف ها دل میخواد، این حرف ها گوش میخواد، این حرف ها فهم میخواد. خلاصه مطلب اینه که بدانید اگر غفلت رفت، اگر دل تخلیه شد، اگر نور خدا به واسطه عبادت پروردگار در دل تابید، این دل بیدار میشه، این دل فهیم میشه، گوش او گوش شنوا میشه، چشم او چشم بینا میشه، کار این میرسد به اینجا، ندرک میکند قیومیت خدا را، نخاضع و خاشع تکوینی در مقابل خداست، بلکه خاضع خاشع عبودی در مقابل خداست. نه بالاتر از اینها درک میکند این که عالم هستی خضوع و ذلت تکوینی داره، و درک میکند این که عالم هستی تسبیح داره، خضوع و ذلت عبادی داره. و به عکس، غفلت، قساوت، گناه روی گناه انسان رو میرسانه به اینجا، سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلو. دیگه تعقل نداره، دیگه تفکر نداره، دیگه نه درک نمی کند، نه نمی شنود تسبیح موجودات را، بلکه منکر می شود همه چیز را. و این معلومه پستر از هر حیوانی. قرآن می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستر از هر جنبنده، پستر از هر میکروبی اون انسانیه که عقل داره، تعقل نداره، عقل داره، تفکر نداره، دل داره اما دل او مرده است. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب میشه انک لا تسمع الموتا ولا تسمع من فی القبور. یعنی پیغمبر اینقدر حرص نخور، تو مرده رو نمیتونی زنده کنی، تو کسی که در قبره نمیتونی با او حرف بزنی و به او چیز بفهمانی. یعنی پیغمبر دل مرده است، دل این افراد زیر خاک غفلت رفته است، گوش و چشم و زبان این افراد زیر خاک معصیت رفته است، زیر خاک صفات رذیله رفته است. و معلومه کسی که زیر خاک است نمیشه به او چیز فهمون. کسی که دل ندارد، یعنی دل رو به دست خودش کشته است، نمیشود به او این چیزها رو فهمون. اما همه و همه باید بدانیم در این عالم خبرهایی، همه با هم باید بدانیم در این عالم اسرارهایی. ای خوشا به حال اون کسانی که دل دارند و اسرار این جهان را می فهمند. ای خوشا به حال اون کسانی که گوش دارند و اسرار این جهان را می شنوند. ای خوشا به حال اون افرادی که زبان دارند و اسرار این عالم را می گویند. و ای خوشا به حال اون افرادی که چشم دارند و اسرار این جهان را می بینند. اینم یه خضوع و خشوع، یه خضوع و خشوع جبری هم در این عالم داری، که این قسمت سوم از خضوع و ذلتی است که در این جمله دعای کمیل به کار رفته. معنای خضوع و ذلت جبری اینه: پروردگار عالم برای هر چه در این عالم است یک کاری مقدر فرموده. مسلم است عالم هستی باطل خلق نشده، هر که در این عالم است کاری دارد، هر که در این عالم است عهده ای وظیفه ای دارد و وظیفه ای به عهده او آمده است. همه اشیاء در عالم هستی در مقابل اون کاری که به دوش اونها گذشته شده خاضعن، ذلیلن، کار رو انجام میدن. تخلف در حیطه هستی اونها وجود ندارد. قرآن میفرماید وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا. یعنی همه کس در این آسمان و زمین، همه چیز در عالم هستی تسلیم پروردگار عالمی، خواه ناخواه اون وظیفه ای که به دوش او گذاشته شده انجام میده. مثلا این کره زمین ما وظیفه داره، وظایف داره. تا حال 16 حرکت برای این کره زمین اثبات شده. این وظیفه ای که به دوش این کره زمین است به خوبی انجام میده، بخواهد و نخواهد انجام میده، اما می خواهد و انجام می ده. قرآن شریف می فرماید فقال لها وللارض ائتنا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، یعنی به عالم هستی گفتیم، گفتیم بیایید بیایید، برای کمال آفریده شدی، برای اینکه مسیر شما به سوی خدا باشد و انتهای سیر شما خدا باشد، آفریدیم شما را، بیایی. همه گفتند می آییم، اطاعت می کنیم، بدون کرح، بدون جبر، بدون کرح، بدون کراهت می آییم. این لفظ طوعا او کرها یک معناش همینه که کرده، یعنی خواه ناخواه وظیفه ای که به دوش عالم هستی انجام داده میشه و اونها انجام میدن. شاهدشم در آیه دیگه میفرماید ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا او کرها، یعنی عالم هستی در مقابل خدا متواضع، عالم هستی برای خدا سجده می کنن. سجده اینجا همون معناش خضوع و ذلت عبادی است. خواه ناخواه عالم هستی در مقابل خدا معبودن، در مقابل خدا تسلیمه. و چرح دیگه در عبادت معنا نداری، اما یه معنای دقیق تری برای این طوعا آکرها هست. این معنا دقیقه اما زنگ خطری هم برای این انسانه. معناش اینه، عالم هستی برای این انسان در تکاپوس، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ای بشر عالم هستی برای تو خلق شده، برای این که تو به هدف برسی. هدف از عالم هستی تویی و تو برای تقرب به خدا، برای این که انتهای سیرت خدا باشد خلق شدی. این انسان همه عالم هستی براش کار میکنه، اما انسان ها مختلف. گلبل های قرمز و گلبل های سفید در جسم پیغمبر اکرم کار میکنه. ولهو اسلم من فی السماوات والارض، در جسم ابی جهل هم کار میکنه، اما معلومه در جسم ابی جهل کار میکنه اما کراهت داره. در جسم پیغمبر اکرم کار میکنه اما نه کراهت نداره، خیلی خوشنوده. این دو سه آیه به ما ای را گوشزد میکنه، یعنی ای بشر کاری بکن که عالم هستی با خوشنودی برای تو کار بکنه، کاری نکن که مغضوب خدا بشی. وقتی که مغضوب خدا شدی، مغضوب عالم هستی شدی. خدا و عالم هستی برات کار میکنه اما مطرودی، مغضوبی. نه پیش خدا مغضوبی، پیش گلبلهای قرمز و سفید در جسم خودت مغضوبی، مطرودی. برات کار میکنه اما با کراهت کار میکنه. که خوش گفته از قرآن شریف قتل الانسان ما اکفره، مرده باد این انسان چقدر کفران نعمت میکنه، مرده باد این انسان که عالم هستی براش خلق شده اما گاهی میرسه به اینجا که عالم هستی براش کار میکنه اما مغضوب عالم هستی. بنابراین تا اینجا اینجور نتیجه گرفتیم که ما یک خضوع و ذلت تکوینی داریم در همه اشیا، یعنی همه اشیا وابسته به خداست. یک خضوع و ذلت عبادی داریم، یعنی همه هستی عبادت خدا، تنزیه خدا، سجده برای خدا، ذلیل در مقابل خدا هستند و تسبیح خدا میکنند. یه خضوع و ذلت جبری هم داریم، یعنی به عهده عالم هستی وظیفه ایست بلکه وظائفی است و این وظائف رو اینها به خوبی انجام میده، خواه ناخواه انجام میده. بله، این خضوع و خشوع در انسان دیگه به طور اختیاره، به طور جبر نیست، یعنی یه وظائفی هم به عهده انسان اومده، به انسان میگن عبادت کن، به انسان میگن مقام عبودیت پیدا کن، به انسان میگن در این جهان برای سعادتت کار کن، در این دنیا برای آخرتت کار کن. جبری در کار نیست، برای انسان جبرش اینه، مقدرش اینه که به اختیار خود به سعادت برسه، به اختیار خود وظیفه ای که به دوش اوس عمل بکنه، و اینم که گل سرسبد عالم شده برای خاطر همین، با اختیارش میتواند برتر از ملک شود، با اختیارش میتواند پرون شود به اونجا که دیگه ملائکه دسترسی ندارد، با اختیارش میتواند برسد به اونجا که دیگه هیچ وهمی، هیچ تخیلی درک او نتوانه بکنه، با اراده اش میتوانه تسخیر عالم ملکوت کنه، چنانچه با اراده و اختیارش میتواند تسخیر عالم فضا بکنه. حرف اینجاست که اگر خاضع و خاشع در مقابل خدا شد به سعادت میرسه، و اگر طغیانگر شد، اگر خاضع و ذلیل در مقابل خدا نشد، اگر وظیفه ای که به دوش اوست اون وظیفه رو ایفا نکرد، بدبخت است هم در این دنیا و هم در آخرت. اما نکته ای که یکی از بزرگان دارد این نکته رو بگید، این انسان اگر به وظیفه عمل کرد، به اختیارش عمل کرد، و الا بداند این بشر ساخته شده، خلق شده برای عبادت، برای ذلت، برای مسکنت. اگر با اختیار خود ذلیل و خاضع در مقابل خدا نشد، بالاخره این خضوع و ذلت برای او پیدا خواهد شد. این بشر خلق شده برای این که راز و نیاز با خدا کنه، اگه در این دنیا راز و نیاز با خدا کرد، کرد، و الا در جهنم باید راز و نیاز با خدا کنه. قرآن میگه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. روزی که پرده ها عقب بره، خطاب به او میشه که سجده کن، نمیتونه، برای این که در این دنیا سجده نکرد. قرآن میگد اما سر تا پای او را ذلت گرفته است، سر تا پای او را خضوع و خشوع گرفته است. و قرآن میگد ای بشر بدون، اگه در این دنیا عبادت کردی کردی، اگه در اون دنیا عبادت نکردی اونجا باید ذلیل بشی، اونجا باید جهنم بری، اونجا باید خاضع بشی، راز و نیازات باید در جهنم بشی. بحث ناقص موند. در جلسه بعد انشاءالله باز در این باره با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهم، دلی، گوش شنوایی، چشم بینایی به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت صفات انسانیت، حالت تجلیه، حالت فنا به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.